در بخش خبری ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. رهبر اکثریت سنا میگوید تمدید قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده تصویب می‌شود. وزیران اوپک امروز برای توافق بر سر میزان تولید نفت گفتگو می‌کنند. رئیس سازمان CIA میگوید ترک توافق اتمی از سوی آمریکا مصیبت بار خواهد بود. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. خبرگزاری رویترز از روز سه‌شنبه به نقل از آقای مک‌کانل خبر داد که انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تمدید این قانون را تایید کند. باراک اوباما پیشتر گفته بود که اگر متممی به این قانون اضافه شود احتمالاً آن را وتو خواهد کرد، هرچند با تمدید این قانون مخالفتی نکرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر تمدید قانون تحریم‌های ایران را بدون افزودن متمم تصویب کرده بود، اما در سنا احتمال افزودن چند متمم به این قانون درباره حقوق بشر و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و نیز کمک به اسرائیل وجود دارد. 171مین نشست اوپک در حالی امروز چهارشنبه در وین برگزار می شود که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفت خود مقاومت می کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران اگرچه ممکن است سقف تولیدش را ثابت نگه دارد، اما آن را کاهش نخواهد داد. به گفته آقای زنگنه در دوره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تولید برخی کشورهای منطقه افزایش یافته که باید کاهش یابد. عربستان سعودی هم اکنون بیش از 10,700,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کند و ایران نیز حدود 4,000,000 بشکه تولید روزانه دارد. قیمت‌های جهانی نفت در پی سرازیر شدن حجم چشمگیری از نفت مازاد بر مصرف به بازارهای جهانی از حدود 105 دلار در نیمه اول 2014 به حدود 45 دلار در شرایط کنونی سقوط کرده است. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برنان که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق تندروها در ایران را قدرتمندتر میکند و این تهدید را هم تقویت خواهد کرد که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته‌ای بروند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها از برجام انتقاد کرده بود و صحبت از پاره کردن این سند را به میان آورد، اما در ماهای بعد از تکرار این موضوع خودداری کرد، اما گفت او میتواند توافق بهتری در این زمینه با ایران به دست آورد. مقام‌های ایرانی تاکید کردند که توافق هسته‌ای توافقی چند جانبه و منطقی است که با پایبندی به آن به سود همه طرف‌ها خواهد بود. هزاران تن از مردم کوبا در مراسم یادبود فیدل کاسترو رهبر پیشین این کشور که در میدان انقلاب شهر هاوانا برگزار شد شرکت کردند. فیدل کاسترو که در سال 1959 به قدرت رسید روز جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. او که پیش از بیش از 4 دهه رهبر کوبا بود نظامی تک‌حزبی را در این کشور پایریزی کرد. در مراسم یادبود فیدل کاسترو که صبح چهارشنبه برگزار شد برخی رهبران چپگرای آمریکای جنوبی حضور داشتند، اما سایر کشورها مقام‌های بلندپایه‌ای به این مراسم نفرستادند. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که در مراسم یادبود فیدل کاسترو واشنگتن هیئتی رسمی را به هاوانا اعزام نمی‌کند. سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشگانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیبایی است، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا ربود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگ‌آور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگ است را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه هاریست، از مجموع شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک بار نزدیک به 12 مجموعه شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک بار همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من با پسین دفتر شعری که درآوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتابهای من رو برای من چاپ میکرد و بعد میذاشت توی کامیونکی و میآورد 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من، و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم میشدم. یعنی باید میرفت شب شعرهایی درست میکردم یا در سخنرانی هایی که این سوی و آن سوی این بیدار کجای پهناور برای من میذاشتند، بعد این را میبردم و میخوندم و خواهش و تمنا میکردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارم رو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه اینکه در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNS، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه، به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم، و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرن در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از آنجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنهایی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه. اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشا نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اون یک شاعر نیمایی بود و پیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگر نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه‌هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از بلان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. برایش اما شاعری قصیده سرا نیز در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری روایی سرا، برای که روایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باراوری است. من امیدم بر این است که پس دکم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدون اینکه ایرادی متوجه او باشه؟
بر شما پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیما این نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش می‌دیدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم با هم ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا همکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان 10 جلد از آثار منتشر نشدهش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.